من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب بس درباره این است که آیا قرائت حمد و سوره در نماز ظهر روز جمعه، نه نماز جمعه، نماز ظهر روز جمعه، آیا بله واجب به جهر بخونیم یا مستحب به جهر بخونیم، چه کار باید بکنیم؟ روایات دو دسته بود. دسته اول روایاتی بود که دلالت بر وجوب میکرد. دو تا روایات هم داشتیم از جمیل و از محمد ابن مسلم که مضمونش هم یکیه. فرمودن که بله لا یجهر الامام فیها بالقراءه، در نماز ظهر امام قرائت رو به جهر نمیخونه. خب این اگر فعل نهی دلالت بر حرمت میکنه، اگرم فعل نهی نیست نفی، بازم دلالت بر حرمت میکنه. خب پس بین دو دست روایت در اینجا تعارض هست. حالا باید چه کار بکنیم؟ بعضی ها آمدن به یک صورتی جمع کردن، اما جمعشون جمع عرفی نیست، غیر عرفیه. مثلا مرحوم آقای حکیم در مستمسک ایشون می فرماید که یحمل النهی علی نفی الوجوب بناء علی وجوبه فی صلاة الجمعه او نفی تأکد الاستحباب بناء علی استحبابه. این نهیی که در این دوتا روایت جمیل و محمد ابن مسلم آمده، این را یا حمل بر نفی وجوب بکنیم بنابراین که جهر در نماز جمعه واجب باشه، یا حمل بر عرض کنم حضورتون که نفی تأکد استحباب بکنیم بنابراین که قرائت در نماز جمعه جهرش مستحب باشه. اینجور بیام جمع کنیم بین اینها تا تعارض از بین برود. اما جمع باید جمع عرفی باشه، به قول مرحوم شیخ انصاری در مکاسب جمع تبرعی فایده نداره، جمع باید جمع عرفی باشه. جمع عرفی هم اینه که مثلا شما حمل کنید عام را بر خاص یا مطلق را بر مقید، تعارض از بین می رود. بله. یا مثلا ازهر ظاهر را بر ازهر، اینا میشه جمع عرفی. خب عام و خاص هم همون ظاهر و ازهره، یعنی عام ظهور داره ولی خاص ازهر. مطلق و مقید هم همینطوره، مطلق ظهور داره ولی مقید ازهر از مطلقه. لذا ما بله ظاهر را حمل بر ازهر میکنیم، اینا میشه جمع عرفی. اما این که بیان به میل خودمون، به دل بخواه خودمون یه جوری عرض کنم که بین دو تا روایت جمع بکنیم، این جمع جمع عرفی نیست. بنابراین معلوم نیست این جمع غیر عرفی مطلوب شارع مقدس باشه. بله این است که پس به این جمع هم نمیشود اعتماد و اعتنا کرد. بله لذا خود ایشون میگن که یتعین الاخذ و به ظاهر نصوص الاول المؤول علیها عند الاصحاب. ما به ظاهر اون لصوص دسته اول که میگن به جهر بخونید به اون عمل میکنید، اون وقت حمل و نهیه فصحیحین علی التقیه این کار بکنیم. و البته این فرمایش شیخ الطایفه است که میفرمان این صحیح جمیل و محمد ابن مسلم حمل بر تقیه میکنیم. بنابراین اگر این حمله بر تقیه بشه دیگه تعارضی در بین نخواهد بود. بله اینم دنباله فرمایش ایشون هست، جلد 6 مستمسک صفحه 125. بله خب ما گفتیم که دلیل قاطعی بر این که این دو تا روایت تقییتن صادر بشه نداریم، بالاخره باید محرز بشه مطمئن بشه که این دوتا روایت از روی تقیه صادر شده. یک بزرگواری مثل شیخ الطایفه فرموده که این تقییتن صادر شده، ولی دیگران که چنین مطلبی نگفتن. بنابراین این که این دوتا روایت را حمله بر تقیه بکنیم اینم اطمینان آور نیست. بله جمع عرفی هم که نداریم، دو دسته روایت جمع عرفی هم که نداره، تقیه هم که معلوم نیست. پس چه کار باید بکنیم؟ باید حکم به تساقط بکنیم. تعارضا تساقطا، وقتی با هم دیگه تعارض میکنن اون وقت حکم به تساقط میکنیم. بعد از آنه که حکم به تساقط کردیم اون وقت حالا میمونیم تکلیف ما با جهر و اخفات چیه؟ میرسیم به همون چیزی که مرحوم آقای بروجردی فرموده که احتیاط اخفاته، و همچنین مرحوم امام فرموده که احتیاط اخفاته، احتیاط کنیم به اخفات. بله حالا واقعا این احتیاط اطمینان آوره؟ واقعا نمیدونیم به جهر بخونیم یا به اخفات. احتیاط اینه که مثلا به اخفات بخونیم، خیلی روشن نیست برای ما. بله اینه که بنده گفتم و یمکنو ان یقال الاحتیاط فی ترک الاحتیاط، احتیاط اینه که این احتیاط هم نکنیم. ولی حکم به استحباب الجهر رجاءن، بگیم رجاءن حکم به استحباب جهر میکنیم. بله چرا؟ لأجل صحاح دالت علی الاستحباب، به خاطر اون روایات صحیحه ای که دلالت بر استحباب دارند، خصوصا به نظر الی کون طائفت ثانیت صدرت ان تقیتین کما حکم بهی شیخ الطایفه. خب احتمال این که این دوتا روایت از روی تقیه صادر شده باشه هم داریم. بنابراین عرض کنم حضورتون که جهر را رجاءً بپذیریم. والله العالم. آخرش والله العالم. خب دیگه از این بحث بگذاریم، مسئله بعدی مسئله 11. میفرماین منات الجهر والاخفات ظهور و جوهر صوت و عدمه، ظهور و جوهر صوت و عدمه، یعنی عدم و ظهور. ملاک جهر اینه که جوهره صدا ظاهر بشه، ملاک اخفات این است که جوهره صدا ظاهر نشود. بله خب این نظر از ایشونه و بعضی های دیگه، اما سایرین خیلی ها اینو نگفتن، اونا چیز دیگه میگن و ایشون هم اشاره میکنن. فرمان لا سماع من به جانبهی و عدمه، اگر ما اینجور جهر رو اینجور تعریف کنیم، سماع من به جانبهی، کسی کنار آدم هست بشنوه، این میشه جهر. اخفات اینه که کسی که کنار انسان هم هست نشنوه. اینجور تعریف کنیم یا اونجور تعریف کنیم؟ خب ایشون میفرمایند که لا سماع من به جانبه و عدمه، این تعریف درست نیست. از این که میگذرن بعد میفرمایند ولا یجوز الافراط فی الجهل کسیا، بله افراط در جهر هم درست نیست. کس سیاه سیحه بزنه، فریاد بزنه و بگه مثلا الحمدلله رب العالمین، این جایز نیست. کما انه لا یجوز الاخفات به حیث لا یسمع نفسه، یا به حیث لا یسمع نفسه ما عدم المان، بله اخفات هم به گونه ای باشه که حتی خودش هم صدای خودش نشنوه، این هم صحیح نیست. پس جهر اینه که کنار دستش اگه کر نیست بشنوه، اخفات اینه که خودش اگر کر نیست صدای خودش رو بشنوه. این نظر حضرت امام هست. بله حالا ببینیم این تعریف ها رو باید چه کارش بکنیم. خیلی ها هستن در بین فقها ها که همین تعریف دوم رو مطرح کردن، نه اون تعریف اول رو. بله حالا صاحب المستند نقلن عن الهلی و راوندی و الفازلین و الشهید، بله اینا هم گفتن اقل الجهر ان يسمع القراءه من قرب منه تحقيقا او تقديرا. حد اقل جهر اینه که اون کسی که نزدیک هست بشنود، حالا یا تحقیقا یا تقديرا. تقديرا اینه که مثلا اگر سر و صدا نبود میشنید، ولی چون سر و صدا زیاده نمیشنم. یا مثلا اگر کر بود میشنید، ولی چون کر هست نمیشنم. اینه که میگن تحقیقا او تقدیرا، یعنی اگه مانع نباشه بشنوه، ولی اگر مانع هست دیگه تقصیر صدا نیست، تقصیر اون مانع هست. بله این فرمایش عده‌ای از بزرگان جلد پنج مستند صفحه 162. خب حالا اخفات هم با این ترتیب در مقابل جهر، بله اینا که می فرمان ولی اخفات ان یسمعها نفسه فقط، اخفات اینه که فقط خودش صدای خودش رو بشنوه. ولو تقدیرن، بله تحقیقا لازم نیست، تقدیرن یعنی اگه کر نباشه، اگر سر و صدا نباشه، اگر شلوغ نباشه صدای خودش رو بشنوه. و نسبه فی تبیان الى اصحابنا، این به اصحاب نسبت داده. بل فی المعتبر و المنتها و تذکره الاجماع علی، در این کتاب ها هم محقق هلی علامه هلی اینها ادعای اجماع کرده. بل بعد گفتیم ثم قال بعد نقل کلام المحقق الثانی المشتمل على اظهار صوت، بله محقق ثانی کرکی ایشون هم گفته جر همون اظهار صوت، بله ایشون اینجور میگن، میگن فل جهر على الاول اسماء الغیر مطلقا، بنابر اول جهر یعنی اسماء غیر مطلقا. ول اخفات اسماء و نفسهی فقط، اون مطلقا ظاهرا به لحاظ این قید برای دومی که در اخفات خودش بشنوه، در جر غیر بشنود، بله مطلقا. حالا این مطلقا قید است برای اینکه هم خودش بشنوه هم غیر، ولی در اخفات اینه که فقط خودش بشنوه. و الثانی، خب اگر ملاک اسماء غیره این یه تعریف، اگر ملاک اینه علا ثانی الجهر اشتمال الکلام علا اظهار صوت، بله جهر اینه که صدا رو ظاهر بکنه، بله اون میگه اسماع غیر، این میگه اظهار صوت، بله علا نحو المعهود اما مع اسماع الغیر ایزن او مطلقا. حالا این که باید اظهار صوت بکنه، اسماع غیر هم باید باشه یا نه مطلقه، میخواد اسماع غیر باشه میخواد اسماع غیر نباشه. بله آدرس مستند همون جلد 5 صفحه 163. بنابراین شاید این اظهار و صوت که در تعریف دوم آمده بشود با اون تعریفی که در متن تحریر آمده که جوهر صوت ظاهر بشه، شاید بتونیم این دوتا رو یکاسش کنیم و هماهنگش کنیم. بنابراین بگیم دو تا تعریف داریم برای جهر، یکی اسماع غیر و یکی هم اظهار صوت، اما از اینکه اسماع غیر باشه یا نباشه. اون وقت اظهار صوت با ظهور جوهره صوت میشه بر هم دیگه منطبقش کرد و بگیم این دو تا تعریف نتیجهش یکی خواهد بود. بله به هر حال مرحوم نراقی در مستند زیاد درباره این مطلب بحث کرده، لذا گفتیم ثم قال بعد کلام طویل و یظهر ان الواجب فی الجهریه التصویت مع اسماء الغیر. تصویت یعنی صدا در آوردن، بله از صوت در آوردن صدا، مع اسماء الغیر صدا هم دیگری بشنوه و صداشو در بیاره که دیگری بشنوه. البته صداشو در بیاره دیگه نه اینکه دیگه فریاد بزنه، در حد مثلا حد اقل که تصویت، حد اقل تصویت رو باید انجام بده، اما اینکه دیگه فریاد بزنه آیم داریم لا تجهر به صلاته که ولا تخافت بها، نه اون داد و فریاد کردن و نه اینکه کاملا دیگه مخافته باشه و هیچ ظهوری نداشته باشه، نه اینا میشه افراط و تفرید. بله پس یظهر ان الواجب فی الجهریه التصویت مع اسماء الغیر و فی الاخفاتیه الهمس، بله زمزمه ای باشه، مع عدم اسماء الکلام، ولی دیگه به دیگرون نشنونه، خودش بشنوه، اسماء نباشه، سمع باشه که خودش بشنوه، اما اسماء نباشه که دیگری هم حتما بشنوه. بله ما اسماء الکلام و القراءه للهمهمه، اخفات این نیست که یک همهمه ای داشته باشه، او سفیر بعض الحروف، یا اینکه بعضی از حروف مثلا سوت بکشه، مثلا صاد رو سفیر داشته باشه طوری که سوت بکشه، نه این نمیخواد. بله او قلقلتهی، بله این قلقله هم بله جوری که مثلا به هیجان بیاره، بله قلقلک میگن، قلقلک طرف به هیجان میاره. بله و نحوه هما، بله لم للهم همه او سفیر بعض الحروف او قلقلتهی و نحوه هما، بعد میگن فانه لا هجر فیه قطعا، این هجری نداره، یعنی قطعا منهی نداره. آدرس همون جلد 5 مستند صفحه 165. و اما صاحب جواهر میفرماید اقل الجهر ان یسمع القریب الصحیح اذا استمع، اقل جهر اینه که اگر کسی صحیح و سمع باشه، گوشش سنگین نباشه، بله طوری باشه که اگر استماع کنه بشنوه، بله گوشش سالمه، اگر استماع بکنه بشنوه. بلا خلاف بین العلماء، و ایشون میگن هیچ خلافی هم بین علما نیست، کما فی المنتها، بل به اجماع، ادعای اجماع هم میکنه، کما فی ظاهر تذکره و صریحه ها و عن المعتبر، این هم ادعای اجماع کردن. و حد الاخفاد ان یسمع نفسه ان کان یسمع، خودش بشنوه اگر میشنوه. اینم میفرمان اجماعا کما فی التذکرت و المنتها ایزن و عن المعتبر، این اجماع در تذکره و منتها و معتبر مطرح شده. حالا چه کنیم؟ بالاخره ما این دو تا تعریف، یکی در متن تحریر داریم، یکی هم این تعریف رو داریم، ببینیم با این تعریف ها چه باید بکنیم. آیا اینها به یک مطلب برمیگردن یا اینکه نه با هم اختلاف دارن و با هم فرق دارن. انشاءالله برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.